همونطور که مستحضرید توی هفته اخیر خب شاخص کل یه هفته 15% تقریبا 10 تا 15% داشت. توی هفته گذشته ما چندین تا خبر داشتیم که شاید یکی از مهمترین خبرها همون در واقع بازدید مجدد باشگاه بین المللی اتمی از در واقع اون روند فعالیت های هسته‌ای ما بود. این یه سیگنالی بودش که ما در واقع مجدداً داریم همکاری هامون رو آغاز میکنیم، همینطور انتظار این که بتونیم در آینده مذاکرات رو از سر بگیریم منجر به یک سیگنال در واقع منفی برای دلار و به تبع اون در واقع بازار سرمایه شد. اما فارغ از این نکته، قیمتی که ما داشتیم برای دلار خب انتظار این که بخواد توی مقطع زمانی فعلی از این قیمت فراتر بره خیلی محتمل نبود و همینطور بازار سرمایه هم با توجه به سودی که داشت خب خیلی از افراد تمایل به در واقع خروج از بازار رو داشتن با توجه به این ابهاماتی که پیش روی بازار بود. به لحاظ متغیرهای بنیادی بازار ما بازار رو ارزنده تلقی می‌کنیم، حالا به قیمت اینکه ارزنده، و با توجه به اینکه دولت برنامه انتشار 300 هزار میلیارد تومان اوراق رو تا انتهای سال داره و این منجر به جذب نقدینگی میشه، خب انتظار اینکه بازار در واقع توی همین محدوده نوسان کنه برای حداقل مقطع چند ماهه خیلی انتظار دور از ذهنی نیست. اما در خصوص روند آتی بازار، خب به هر حال ما دو سه تا اقدام بزرگ داریم پیش روی بازار. یکی برجام هست که اگر احیانا به نتیجه برسه خب منجر به این میشه که انتظارات تورمی تا یه سطح خیلی زیادی کنترل میشه و کنترل انتظارات تورمی به تبعش منجر به حالا انتظار ریزش بازار رو نداریم با توجه به سایر متغیرهای اقتصادیمون، ولی احتمالاً در واقع نوسان محدود توی همین شاخص فعلی بشه. خدمتتون که خب اگر که برجام به نتیجه نرسه خب شرایط خیلی متفاوت است و ما دو سه تا ابهام جدی رو برای ادامه داریم که مهمترینش به نظر من کسری بودجه سال آتی دولت هست که باید ببینیم دولت میخواد از کدوم محل در واقع کسری بودجه رو تامین کنه. اگر احیانا به سمت افزایش نرخ نهادهای تولید، نرخ مالیات یا در واقع آزادسازی نرخ انرژی یا نرخ انتقالی انرژی به شرکت‌های تولیدی بشه، خب طبیعتاً سودسازی شرکت‌های تولیدی تحت تأثیر قرار می‌گیره و این می‌تونه برای بازار به هر حال اثرات خودش رو داشته باشه. خب ما اینو به عنوان بزرگترین در واقع عامل ریزش توی در واقع در صورتی که برجام به نتیجه نرسه، این مهمترین عاملی هستش که میتونه منجر به ریزش بازار یا اینکه ثبات بازار برای یه مدت طولانی بشه. اما از اون طرف ما با توجه به اینکه حجم اوراقی که دولت میخواد منتشر کنه 300 هزار میلیارد تومان خیلی عدد زیادی هست، اما باید توی هر ماه 50 هزار میلیارد تومان دولت بتونه اوراقش رو به فروش برسونه تا اینکه اصلی بودجه تامین بشه، حالا به زعم کارشناسانی خیلی دور از انتظاره، چون که توی همونطور که میدونید توی ماه‌های آخر که بهمن اسفند باشه بازار به نقدینگی، یعنی کلاً سطح جامعه به نقدینگی بیشتری لازم داره و احتمالاً در واقع فروش اوراق کار خیلی دشواری بشه با نرخ‌های فعلی، و در واقع باید ببینیم که توی ماه‌های آتی چقدر از این حجم پول در واقع میتونه توسط اوراق جذب بشه. به طور کلی دولت دو تا سیاست میتونه دنبال کنه، چاپ پول و جذب نقدینگی، یا اینکه فعلا جذب نقدینگی رو ادامه بده و در ماه‌های انتهایی اقدام به چاپ پول کنه. اما اینکه بخوایم انتظار اینو داشته باشیم که این حجم اوراق بتونه به فروش برسه، انتظار غیر واقع بینانه ای هستش. حالا این متغیر خیلی تاثیرگذاره که دولت چه حجم پولی رو بخواد در واقع چاپ کنه و یه بخشی از در واقع حالا چاپ کنه که یعنی کسری بودجهش پولی کنه، و خب اون میتونه منجر به شدت گرفتن انتظارات تورمی و به تبعش رشد نرخ ارز بشه. اگر که ما توی بودجه سال جاری احیانا این کسری بودجه دولت براش فکر در واقع ریشه‌ای نشه و اون در واقع ساختار در واقع بودجه تغییر جدی نکنه، برای سال آتی ما وضعیت خیلی بحرانی تری رو انتظار داریم و قطعا نرخ ارز در واقع سودی خواهد بود. اما در خصوص بازار سرمایه، ما انتظار یک بازار در واقع ساید رو تا یکی دو ماه آتی داریم، با توجه به همه ابهامات در خصوص برجام، ابهام در خصوص کسری بودجه دولت و ابهام در خصوص در واقع فروش اوراق و تامین کسری بودجه سال جاری دولت. این سه تا ابهام رو با توجه به اینکه بازار داره به هر حال سیاست سرمایه‌گذاری پسیو شاید خیلی جوابگو نباشه و شاید لازم باشه که توی در واقع ماه‌های آتی با توجه به رصد روند انتشار اوراق لازم باشه که ما در واقع به صندوق‌های طلا و در واقع گواهی سکه استفاده، گواهی در واقع سکه طلا هم فکر کنیم. اما فارغ از این در واقع تغییراتی که پیش رو داریم و باید بهشون توجه کنیم، توی مقطع فعلی سهمایی که انتظار میره که در واقع ثبات سوداوری داشته باشن، به نظر من یکی از مهمترین گروه ها گروه سیمان هست، با توجه به برنامه حالا ساخت مسکن، هرچند که 1 میلیون واحد مسکونی خیلی دور از ذهنه، ولی خب به هر حال این تقاضا رو، حالا هر تعدادی که میخوام بسازن، این تقاضا رو توی بازار نگه میداره. گروه سیمان رو خب میتونه یکی از گروه ها باشه. دوم اینکه با توجه به احتمال آزادسازی نرخ حالا ارز هست و اون ارز در واقع 4200، طبیعتا گروه دارویی من فکر کنم یکی از گروه هایی هستش که باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. همینطور گروه در واقع حالا توی بعضا تکسن هایی توی گروه لاستیک و پلاستیک، یعنی که توی گروه شوینده هم میتونه مورد توجه قرار بگیره، با توجه به اینکه اساسا نرخ تورم توی سال آتی باز هم بالا خواهد بود و این گروه هایی رو که ما نام بردیم تقریبا اثر پذیری جدی از نهاده تولید، یعنی که از سمت انرژی نمیپذیرن، یعنی خیلی اثر پذیری ندارن و نه از اون طرف تحت تاثیر تورم هستند. اما توی گروه شرکت‌های تولید کننده کالاهای پایه هم خیلی از شرکت‌ها هستن که ثبات سوداوریشون رو داریم و حاشیه در واقع ریسک خیلی محدودی دارن، که باز هم من به نظرم میرسه که گروه در اون هلدینگ قدیر یکی از بهترین سرمایه گذاری ها میتونه باشه، چون که سود امسالش که ساخته، سود سال آتی رو هم دوباره با همین نسبت پایداری سود میتونه در واقع داشته باشه. بجز اون سایر گروه ها تحت تاثیر قیمت کامودیتی ها هستن، که خب قیمت کامودیتی ها با توجه به رفع کرونا ممکن هستش که قیمت جهانیشون افت کنه، اما با این وجود باز هم نسبت در واقع قیمت به سود مناسبی دارن. اما به هر حال باید خیلی محتاطانه توی سایر گروه ها سرمایه گذاری کرد. گروه های در واقع همون هلدینگ های سرمایه گذاری مثل قدیر، مثل صندوق بازنشستگی و اینها، به هر حال تقریبا پایداری سود بهتری رو من براشون متصور هستم نسبت به گروه در واقع کالاهای اون شرکت های تولید کننده کالاهای پایه.